الرحمن الرحیم. کلاس استاد چولگشتی فقه 3 روز شنبه 20 آذر ماه.
یکی از آداب و مستحبات در بیع اقاله، اگر طرف معامله خواستار به هم زدن معامله شده شما طرف مقابل خواسته او رو اجابت کنید، مستحبه. روایت رو نقل می‌کنه در این جهت. خب این مطلب روشنیه، اقالت و نادم، اگر طرف معامله پشیمان شده از معامله خواستار فسخه، طرف دیگه راضی بشه به فسخ، مستحبه. بحثی که هست اینه، گاه اوقات احد و طرفی المعامله حق فسخ داره، خیار داره. آیا ممکنه هر دو خیار داشته باشن؟ در یک معامله ممکنه هر دو طرف حق فسخ داشته باشن، ممکنه یکی. بحث اینه، آیا اقاله در صورتی که در معامله خیار حق فسخ موجوده برای همون طالب اقاله، آیا اقاله مشروعه، مؤثره؟ خیلی دقت کنید، بحثش نسبتا توجه میخواد. اقاله فسخ معامله سابق مبیع که از ملک بایع خارج شده دوباره برگرده به او، ثمن که از ملک مشتری خارج شده دوباره برگرده به او، این معنی اقاله است، اثر اقاله است. قهرن جادار بحث کنیم اقاله کجا مؤثره. اگر من حق فسخ معامله رو از طریق خیار دارم، اعمال خیار نکنم، طلب اقاله کنم، شما هم اقاله کنید، شما هم رضایت بدید به هم خوردن معامله، آیا مؤثری؟ بعضی فرمودن اقاله فقط در مواردی است که هیچ کدام راهی به فسخ معامله ندارم، میاد پیش دیگری با خواهش و تمنا از او میخواد که او هم راضی بشه معامله رو به هم بزنه. اگر راه برای فسخ معامله هست، میتونی اعمال خیار کنی، طرف بخواد و نخواد معامله رو به هم بزنی، چرا اقاله دیگه؟ به چرا بری پیش او خواهش و تمنا کنی، او هم رضایت بده؟ اونجا اقاله مشروع نیست، از طریق خیار اقدام کن. این حرف بعضی است، اما اشکال روشنه. بخوایم اختصاص بدیم اقاله را به صورت عدم خیار، دلیل میخواد ادله مشروعیت اقاله اطلاق داره. شامل صورتی که معامله لازم باشه میشه، شامل صورتی که معامله خیاری اونجا هم شامل مشمول روایت. چرا میخواییم اختصاص بدیم به صورت عدم حق فرض؟ بعد وارد میشه در این که آیا در ظرف وجود خیار از راه اقال پیش رفتن غیر از این که معامله به هم میخوره از طریق اقاله اثری هم بر این اقاله بار میشه غیر از این انفساق معامله؟ حق اینه که نه اثری مترتب نمیشه بر این اقاله غیر از به هم خوردن معامله. بعضی فرمودن چرا غیر از به هم خوردن معامله اثر مهمی بر اقاله بار میشه به نام شفعه، به نام حق شفعه؟ خوب توجه کنید، زمینی بود مشترک بین من و شما، من سهممو فروختم به زید، فروختم. خوب توجه دارید در همچی جایی برای شما حق و شفعه پیدا میشه، در این بحثی نیست. بحث اینه اگر شما اعمال حق شفعه نکنید، میگید من تا حالا با تو شریک بودم، حالا تو سهمتو فروختی با او، با او شریکم، نمیخوام عقد شفعه کنم، عقد شفعه نمی کنید، با او میشید شریک، با اون مشتری از من. بعد از مدتی من پشیمان میکنم از این فروش سهمم، بیام سراغ مشتری، او رو راضی میکنم که معامله رو فسخ کنه، اونم حاضر بشه به فسخ معامله، پولش رو پس میگیره، زمین منو، سهم منو از زمین پس. ادهی قائلن اگر همچی اتفاق افتاد حالا شما میتونید عقد به شفعه کنید از من، همه زمین رو تملک کنید. اونجوری که وقتی من فروختم به او شما شریک سابق من میتونستید عقد به شفعه کنید از او، یعنی برید پول رو برید پیکارش بره، همه زمین رو تملک کنه. الان هم که این کار رو نکردید، گذاشتید این معامله مونده، اعمال حق شفعه نکردید، حق شفعه فوریه، اعمال نکنید ساقط میشه. بعد از مدتی یک هفته یک ماه من دوباره اون مشتری راضیش کردم که معامله رو فسخ کنید، اون آدم که شریک شماست، شریک شما اونه دیگه، حاضر میشه به اقاله با من شریک سابق شما که زمین رو پس بده به من، پولشو بگیره. ادعای قائلن در همچی موقعیتی شما حق شفعه دارید از من بگیرید زمین رو به همون مبلغی که من فروخته بودم به او، حالا اقاله کردیم پولش رو پس دادم، زمین رو گرفتم، دوباره همون مبلغ رو شما برابر به او بدید به من، زمین رو تملک کنید، من بخوام یا نخوام. این اثریست که بعضی گفتن برای حق شفعه هست، برای اقاله هست، علاوه بر به هم خوردن معامله سابق، حق و شفعه هم پیدا میشه. قائل این هست کی بود؟ الا اذا قلنا هی بیعون، بله ظاهرا آره از شیعه کسی قائل نیست. خب ببینیم از نظر شیعه حق و شفعه اختصاص داره به بیع. نمیدونم کتاب شفعه رو خوندی، داره در فقه چاره. حق و شفعه اختصاص به بیع داره، اونم بیع اموال غیر منقول. اگر یک خانه بین من و شما مشترک بود، زمین بین من و شما مشترک بود، من سهممو بفروشم، شما میتونید اخذ به شفعه کنید، یعنی برید سراغ اون مشتری 6 ماه دویده تا تونسته سهم منو بخره. حالا شما برید پول او رو بهش بدید، همون برابر با پولی به من داد، بگید برو پی کارت، زمین رو همش رو تملک کنید. این حق و شفعه است، مشروع در اسلام، اما موردش فقط بیعه. احد و شریکی سهم خود رو بفروشه، اونم در اموال غیر منقول، برای شریک باقی مونده حق شفعه هست علیه مشتری. خب اگر مبنای شیعه این بود، قهرن اقاله که بیع نیست، که شما بعد از این که من سهمم رو فروختم عقد به شفعه نکردید، وقت براتون حق شفعه پیدا شد که عقد نکردید، بعدا رفتم بیع سابق رو اقاله می کنم با اون مشتری، حالا می خواهید عقد به شفعه کنید. اقاله که بیعه، اقاله فسخ معامله قبله، فسخ بیع قبله، فسخ بیع بیع نیست. بله خوب دقت کنید، یه وقت هست که من و شما که شریک بودیم در یک زمین، من سهمم رو می فروشم به زید به 100 دینار، وقت شما پول ندارید عقد به شفعه کنید، عقد به شفعه نمی کنید. بعد یک ماه خودم رفتم اون زمین رو که فروختم به زید به 100 دینار، دوباره به 100 دینار از زید می خرم یا به 120 دینار میخرم، یا به 90 دینار میخرم، حتی اگر به همون 100 دینار بخرم، اینجا شما حق شفعه دارید علیه من، چون بیعه، خرید دوباره. اما بحث ما در خرید مجدد از مشتری سابق نیست، بحث در اقاله، اقاله که بیع نیست، اقاله فسخ بیعه. من میرم سراغ او، خواهش میکنم از او، التماس که او راضی میشه معامله قبل رو به هم بزنیم، پول من رو بده زمینشو، زمین من رو بده پولشو پس بگیره، دوباره نمیفروشه به من که. بعد اگر دوباره معامله انشا کنیم بیعیم، بعد وقت ما حقشو بداریم. لذا فرمودن در حواشی که چون شیعه قائله که ماهیت اقاله بیع نیست، و از طرفی حق به شبهه اختصاص به بیع داره، پس ثمره ای بر اقاله غیر از به هم خوردن معامله بار نمیشه. پس مطلب این شد تا اینجا، اقاله تعریف شد، فسخ معامله لازم با رضایت طرفین. یک مطلب. مطلب دوم این بود که آیا عقد جائز که احد طرفین حق فسخ داره، اقاله در چنین معامله هم مشروعه یا مخصوص عقود لازمه است، بیع لازم. البته توجه بکنید اقاله در بیع و اجاره و ایناست، نه در مثل طلاق، در مثل نکاح، در مثل طلاق در ایقاعات اقاله نیست، در نکاح نیست. نکاح رفعش فقط به طلاق هست، اما در بیع و اجاره و امثال ذلك که عرض کردیم ادله مشروعیت اقاله اطلاق داره، نیومده مقید کنه اقاله رو به عقود لازم. ممکنه من فرشی رو فروختم به شما، برای خودم حق فرش قرار دادم، از این حق فرش هم استفاده نمی کنم، اومدم پیش شما به شما میگم که بیا با رضایت هم معامله رو به هم بزنیم، شما هم اعلان رضایت میکنید به هم بزنیم، اعمال خیار نمی کنم چون نمیخوام طرف رنجیده بشه، مخوای رضایت شو به دست بزنیم. و اساسا اقاله ثواب داره، به انگیزه ثوابش اعمال خیار نمی کنم، مخوایم اون ثواب مترتب بشه بر اقاله. البته ثوابش جوری که از روایت برمیاد برای طرف مقابله که استقاله رو جواب مثبت میده، من طلب اقاله میکنم شما میتونید قبول نکنید، اما قبول کنید سبب برای شماست. ممکنه قرض این باشه که به اون سبب برسه طرف مقابل، میخوایید نمیخوایید طرف رنجیده بشه، لذا اعمال خیار نمی کنید. اینجور نیست بگیم اقاله در ظرف خیار لغوه، تو که حق فسخ داری چرا میری التماس میکنی که بیاد با رضایت به هم بزنید و فسخ کن، میخوایید رنجیده نشه، میخوایید ثواب عائد طرف بشه از طریق اقاله به هم بزنه، ادله هم که اطلاق داره. البته ثمره ای بر اقاله غیر از همون به هم خوردن معامله بار نمیشه. عامه که اقاله را بیع میدانن اونا بله میتونن آثار بیع رو بار کنن، اگر قرار شد اقاله بیع باشه دیگه تمام آثار شرعی بی بار میشه، ولی خب روشنه که اقاله بی نیست، اقاله فسخ بی قبل به رضایت طرفین، بی مجدد که نیست، مشتری سابق الان بشه فروشنده، فروشنده سابق بشه خریدار. عبارت ببینید از صالح از آداب اقاله نادم را، طرف معامله پشیمان کرده اومده میگه بیا به هم بزنیم، شما قبول کنید به هم بزنیم. فقط قال الصاد و علیه السلام ایما عبد مسلم اقال مسلمن فی بیعن، اقاله کند مسلمان را در معامله ای، اقاله الله حسرته یوم القیامه، خداوند گناه های او را نادیده میگیرد روز قیامه. اقاله یعنی نادیده گرفتن معاملهی که واقع کرده بودیم، به هم زدن معامله میگیم با رضایت طرفین. و خوبا مطلقان این ما هو مطلقون اشکال شهید ثانی و شهید اول که این کلمه نادم را از کجا آوردیم؟ اقالت و نادم همیشه که اینجوری نیست. طرف معامله که میخواد اقالت کنه پشیمان باشه، گاهی پشیمان نیست، مضطره. یک پشیمانه، جنس خریده، حالا میبینه این جنس رو تو خانه‌ش هم داشته، پشیمانه. یا میبینه به کارش نمیاد، پشیمانه. یه وقت هست نه، پشیمان نیست، به معامله خیلی هم راضی، الان مجبور شده، مضطر. تو پول قبلیش نیاز داره، اومده میگه بیا به هم بزن. پشیمان از معامله نیست. و هو مطلقون که نادمه و غیره، این اشکال شهید ثانی و شهید اول. و من این روایت در مورد نادم و غیر نادم هر دو هست. الا ان ترتب سوا، الا ان ترتب القایه مشعرون به آخر ادامهش داشت. اقاله الله اسرته یوم القیامه، کسی که داره لغزش یوم القیامت پشیمانه. میگه اون ادامهش یک اشعاری داره به ندامت، اقاله الله اسرته، اون شخص داره اسرت در قیامت نادمه که خدا او رو لغزش او رو نادیده میگه. این تمام. و انما یفتقر الى الاقاله یا یفتقر الى الاقاله، روشنه که اگر کسی در یک معامله خیار داره نیازی به اقاله نداره که بره التماس کنه از طرف بگه بیا اقاله کنیم معامله. البته اقاله مشروع هست یا نه بحث شد، حق این شد که مشروعه، نیاز نداریم به اقاله، میتونی یک طرف معامله رو هم بزنی. اما اینجوری اقاله مشروع نباشه. خب بعدها خواهیم خوند عقد بیع تو وقتی بایع و مشتری تو مجلس قرار داد هستن، هر دو حق فسخ دارن. شعر مجلس هر کدوم میتونه معامله رو هم بزنه، نیاز به اقاله نیست، منت کشیم. اما اینجور نیست اقاله مشروع نباشه، مشروع هست. فهمت؟ انما یفتقر فقط احتیاج به اقاله وقتی است که تفرقا من المجلس، یعنی خیار مجلس ساقط بشه، دیگه راهی نیست برای به هم زدن جز اقاله. یا اگر متفرق نشده اند، شرط کردن عدم خیار را، خیار مجلس رو اسقاط کردن، اصلا اونجا مجلس قرار دادن ولی خیار رو تو متن قرار داد اسقاط کردن، یا شرط کردن تو متن قرار داد به عدم الخیار را. فلو کان للمشتری خیارون یا للبایع خیارون، فرق نمی کنه مشتری یا بایع، حتی قبل خیار نیازی به اقاله ندارد. ولم یکن محتاجن مفتقرن یفتقرون، محتاج به اقاله نیست. مطابق اینه آیا اقاله مشروعه، یعنی مؤثره، نیاز بهش نیست. اما اگر اعمال خیار نکردن از طریق اقاله به هم زدن به هم میخوره، برمیگرده هر جنس مالک قبل، یا نه خیر اقاله مال صورت عدم الخیاره. و هل تشرع الاقاله فی زمن الخیار، آیا در زمان وجود خیار اقاله مشروعه که بشه مؤثر؟ الاقرب نعم، چرا مشروع نباشه؟ عدم مشروعیت در این بخواد. میخواید بگید لغوه؟ دلیل کسانی میگن اقاله در ظرف خیار مشروع نیست اینه که اقاله لغوه. تو که میتونی فرض کنی چرا منت بکشی؟ رضایت او رو به دست بیاری؟ بعد بخواید به هم بزنید، خب به هم بزنید، جوابش روشنه. اولا اقال ثواب داشت، ثانیا نمیخواید طرف رنجیده بشه. عدله هم که اطلاق داشت، همون روایت کندیم مطلق بود. الاغرب نعم به شمول العدله، خصوصا حدیث سابق موارد وجود خیار هم شامله. فانه حدیث سابق لم يتغير، مقید نشده است به توقف المطلوب على الاغاله، مطلوب به هم زدن معامله، مقید نشده که اغاله در جای مشروع است که به هم زدنش منحصر به اغاله باشد، شامل صورت خیار هم میشه. خب آیا علاوه بر به هم خوردن معامله در اقاله اثر دیگری هم بار میشه بر اقاله؟ فقط نه ولای کافیت حق قول فائده فل اقاله حین ازن، حین ازن بگید حالا که خیار دارد اعمال خیار نمی کنه، اقاله می کنه، میگه خیال نکنید حالا یک چیز بیشتری گیرش میاد، بله مثلا ثواب چیز دیگه هست، اما اثر دنیاوی دیگری بار نمیشه برش. خوب اینا رو دقت کنید، بله اثر معنوی ثواب کن چرا، اما خیال نکنید حالا که حق خیار داشت، اعمال خیار نکرد، اقاله کردن غیر از همون به هم زدن معامله یه چیز دیگه هم گیر طرف میاد، هیچ خبره نیست، مگر اینکه اقاله را بیع بدونیم وقت بده. اگر اعمال خیار میکردی حق و شفعه نبود، اما که اقاله میکنی حق و شفعه هست. لا يكاد يتحقق الفائدة في الإغالة حين إذن إلا إذا قلنا الإغالة بيع، إلا إذا قلنا هي إغالة بيع. اگر إغالة رو بيع بدونیم البته آثار شرعی بيع بار میشه. و يترتب على الإغالة احکام البيع من الشفعة و غیر شفعة، مثل خيار حیوان، مثل خيار مجدد، اینا از آثار بيع. خيار مجدد مخصوص بيعه، نه عقود دیگه. خیار حیوان مخصوص بیعه، حق و شفعه مخصوص بیعه. اگر اقاله رو بدانیم خب بار میشه دیگه، مثل توضیح دادیم اونطور جوری در نظر بگیرید، مثال زدیم رو در نظر بگیرید. من و شما شریک بودیم در زمینی، من سهمم رو فروختم، خب در این فروش من سهمم را بذار برای شما حق شفعه پیدا شد، حالا شما پول نداشتید حق شفعه کنید، چون آخذ به شفعه بعد به مجرد حق شفعه پول مشتری رو بده، پول نداشتید حق شفعه نکردید، بعد یک ماه ما اون بیع قبلیمون رو فسخ میکنیم، من که فروخته بودم به اون مشتری، الان او شریک شما بود که با فسخ معامله با اقاله دوباره بر میگردانه به من، من میشم دوباره شریک شما. آیا شما میتونید عقد به شفعه کنید همه رو از من، بگید که من با او شریک بودم، او سهمشو منتقل به تو کرد، از تو عقد به شفعه میکنم؟ اگر بگیم اقاله بیعه، بله. اگر بگیم اقاله به هم زدن بیعه، نه بیعه، خب نه دیگه شما هم به شفعه نداری، الا ازا قلنا یه بیعه او قلنا. دقت کنید یک ثمره دیگه هم میخواد ذکر کنه که این ثمره دیگر را رد میکنه مرحوم شهید ثانی. خب توجه کنید، من فرش رو فروختم به شما، برای خودم 10 روز حق فسخ قرار دادم، دیروز معامله کردیم تا 10 روز هم قرار شده که اگر من پشیمان کردم بتونم معاملات به هم بزنم. حالا امروز اومدم سراغ شما میگم که اون فرش رو فروختم یا بیع رو اقاله کنیم. من ذوالخیار که میتونم بدون منت کشی و استقاله معاملات به هم بزنم اومدم سراغ شما میگم بیا اقاله کنیم. بعضی فرمودن همین طلب الاقاله، طلب الاقاله، ادعی هم فرمودن نه طلب الاقاله، خود اقاله. بعد که از شما درخواست کردم شما قبول کردید معاملت به هم زدیم، فرمودن این اسقاط خیار خودته، معلوم میشه به بین ملتزم شدی، خیارتو اسقاط کردی که اومدی طلب اقاله میکنی. اگر ذوالخیار که نمیره طرف مقابل گردن کج کنه بگی بیا معاملت به هم بزنی، معلوم میشه خیار رو اسقاط کردی. و لذا درمونده شدی اومدی میگی بیا اقاله کنی. پس یک از فواید اقاله در ظرف داشتن خیار، کشف اقاله از اسقاط خیار. اقاله یا حتی استقاله قبل از اقاله، هنوز طرف راضی نشده که به هم بزنید، کشف میکنه تو خیار تو ساقط کرد. قهرم ثمرش کجاست؟ ثمرش در اینه که من به شما میگم بیا اقاله کنیم، شما نمیپذیرید. با این گفته خودم خیارم ساقط شده، شما نمیپذیرید، معامله نمیتونید، من نمیتونم معامله به هم بزنم، خیار ساقط شد. یا اگر شما پذیرفتید که اقاله کنیم، اقاله کردیم، اقاله شد مسقط خیار من، بعد 2 روز فهمیدیم اقاله باطل بوده. اقاله باطل بود، بالاخره خیار منو ثابت کرد. طلب الاقاله یا نفس الاقاله تکشف عن الالتزام بالبیع و اسقاط الخیار، یه حرفیست که بعضی زدن. خب جواب اینم روشنه، کی گفته طلب الاقاله کاشف از اسقاط خیاره؟ از کلیم در این حال که من حق فسق دارم، نمیخوام طرف رنجیده بشه، میگم بیا با رضایت هم معامله به هم بزنیم، معناش این خیار رو اسقاط کردم، اگر قبول نکنید بعد اعمال خیار میکنم. از این ثمره هم ناتمامه، رمد لا یکاد یا تحقق الفائده الا اذا قلنا عن اقاله بیعون او قلنا به ان الاقاله من ذل خیار اسقاط ذل خیار. یا یه حرف رو بزنی که اقاله از ناحیه ذل خیار اسقاط خیار است، به خاطر دلالت اقاله بر التزام به بیع و اسقاط خیار. التزام به بیع این تمام. بعد ها خواهد آمد در بحث خیارات که یکی از خیار، یکی از مثبتات خیارات اسقاطه. خیار حقه، لکل ذی حق ان یثبت حقه، حق خیار حق پس و اسقاط ثابت میشه. و اسقاط الخیار اختصاص به لحظه خاصی نداره، همینی که اومدی طلب و اقاله میکنی یا ذوالخیاری اقاله میکنی، معلوم چه خیار رو اسقاط کردی. و اسقاط الخیار لا یختص به لفظ بل یحصل به کل ما دل علیه من قول او فعل. ممکنه بگید خب این چه ثمره ایست، بالاخره خیار اسقاط بشه یا نشه، یه اقاله شده دیگه، معامله به هم خورد، حالا خیار میخواد باشه یا نباشه که چی. خب دقت کنیم، اقاله مسقط خیار ذلخیار است. این یک قاعده برای مشروعیت اقاله در ظرف خیار. اشکال اینه چه ثمره ایست؟ اقاله که کردی بی به هم خورده، خیارم ساقط میشه به انتفاع موضوع، بی این نیست دیگه طرف خیار داشته باشه. این اشکال. جواب اشکال اینه، بعضی ها فرمودن اقاله مسقط خیار نیست، استقاله مسقط خیاره. همین که طلب میکنه از طرف که بیا اقاله کنیم، خیار ساقط شده. ممکنه طرف هم قبول نکنه، خیار هم ساقط شده، دیگه نتونیم کار کنیم. کسانی هم که اقاله رو مسقط خیار میدونن، ثمره رو در جای قرار میدن که بعداً معلوم بشه اقاله باطل بوده. ما یه هفته قبل بیع صورت دادیم، دو روز قبل اقاله کردیم، ذوالخیار که مثلا مشتری بود اقاله کرد معامله رو، هر کی میخواد باشه چه بایش مشتری، و قرار شد اقاله مسقط خیار باشه. حالا امروز میفهمیم اقالمون باطل بوده، چون اقاله هم دقت بکنید، اینو تو پرانتز بگیم، اقاله هم مثل معاملات، اگرچه معامله نیست، فسخ معاملات. البته نگید معامله نیست، غلطه، اقاله معامله بیه، یک عقد مستقل ده. اینو دقت بکنید، اقاله یک عقد مستقل ایجاب میخواد، قبول میخواد، احد و طرفین به دیگری بگه که طلب میکنم از تو اقاله را، به هم زدن معامله را، دیگری بگه خب منم راضیم به هم بزن. این ایجاب و قبول اقاله است. اقاله یک معامله، البته بیع نیست، یک معامله مستقله. اینو خوب دقت کنید، معامله مستقل نیست، بیع نیست. ماهیتش چیه؟ فسخ البیع، نه بیع. البته خودش یک معامله ایجاب و قبول داره. اگر خب حالا که اقاله شد یک معامله، معامله شرایط داره، متعاملین باید بالغ، عاقل، قاصد، مختار باشن. اگر بعداً معلوم بشه این اقاله زورکی بوده، اجباری بوده، و باطله. اما در این حال اسقاط خیار شد، همین که رفتی توی ذوالخیار اقاله کردی، معلوم شد تو ملتزم به معامله ای، خیار به اسقاط کردی. و تظهر القاعده حين اذن فيما لو تبين بطلان الاقاله فليس لذن خيار الفسخ بالخيار حين اذن حين اذ قلنا بكون الاقاله مسقطه للخيار. اگر قائل شدیم اقاله مسقط خیاره، چه فایده داره؟ خب ممکنه بگید مسقط خیار باشه یا نباشه، اقاله که شد بی رفت، خیارم دیگه منتفی میشه به پای موضوع. جواب اینه، میگه ثمره جاییست که بعد معلوم میشه اقاله باطل بوده، خیاره رفته دیگه. و یحتمل سقوط خیار ذل خیار به نفس طلب اقاله، لازم نیست اقاله صورت بگیره، توی ذل خیار که حق فست معاملت داری، رفتی پیش طرف مقابل میگه بیا معاملت به هم بزنی، راضی شو معاملت به هم بزن، معلوم شو خودت ملتزمی، راضی با علمش. البته میگه در صورتی بداند طلب الاقاله مسقط خیاره، با علمش به حکم، یعنی خبر داشته باشی طلب الاقاله التزامه. لما ذکرناه من الوجه، ما ذکرناه من الوجه چی بود؟ این بود که اقاله و طلب الاقاله کاشف از رضاست. کاشف از اسقاط خیاره. اسقاط خیارم که لفظ خواسته نمیخوام. همین که گفتی بیا اقاله کنیم اسقاط خیار. اما خب جوابش روشنه، قبول نداریم اقاله، طلب الاقاله کاشف از اسقاط خیار باشه. این از کجا میبین؟ هر ذوالخیاری اومد پیش طرف مقابل میگه بیا معاملت به هم بزنیم، رضایت بده به هم بزنیم، معناش اینه که خودش حق خیار رو ثابت کرده. شاید نمیخواد دل تو رو بشکنه، میگه بیا راضی شو به هم بزن، نمیخواد مستبدانه عمل کنه، تکروی کنه. اینجوری نیست که ظهور داره در این که خودش حق فتحش رو ساقط کرده. این جواب یک بدنش رو میده. و من سمت قیل از فعلا یک شاهد بیاره. این من سمت یک شاهده برای این که طلب الاقاله اسقاط خیاره. میگه بعضی در فقه فرمودن که این گفتم البته درست نیست. میگه بعضی از فقها فرمودن اگر در یک معامله که طرفین هر دو خیار دارن، یک معامله رو فرض کنید هر دو حق فرض گذاشتن برای خودشون، فرمودن اگر در همچی جای یکیشون به دیگری بگه اختر، اختر این موضع رو معلوم کن اعمال خیار میکنی یا نه، اگر یکی به دیگری اینجور بگه معلوم میشه خودش ملتزمه. معلوم که خودش ملتزم. البته دیگه دور از ذهن نمونه در اول وهله یک همچین چیزی تو ذهن میاد که اگر ذوالخیار اومده پیش دیگری گردن کج کرده بیا معامله رو به هم بزنیم، یک به ذهن میزنه پس خودش اسقاط خیار کرده، ازاد درمونده شده اومده التباس مان. اما این یک مدلول تصوریه نه تصدیقی. این ظهور نیست که بخواییم برای این حکم شرعی بار کنیم. باید کلام طرف ظهور داشته باشه در اسقاط خیار تا اثر شرعی برش بار بشه. این مدلول تصوریه، مدلول تصوری ظهور نبود. خوندید تو اصول شاید میخواد دل تو نشکنه اومده التماس میکنه میگه بیا با هم بزنی. با وجود این احتمال دیگه اسقاط الخیار میشه مدلول تصوری. و من سمت قیل به سقوط الخیار لمن قال لصاحبه اختر، قصی به دیگری بگه اختر خیار خود ساقط. و هو مرویون ایضا، یعنی این سقوط به اختر علاوه بر این قول روایت هم داره. ولی اقوا عدم و سقوط هست در حالین، حالین یعنی اقاله طلب الاقاله، حالین یعنی چه اقاله کنن خیار اسقاط نمیشه، چه طلب الاقاله کنی خیار اسقاط نمیشه. لعدم دلالتهی، دلالت کل واحدن ضمیر مفرد، لعدم دلالت کل واحد من الاقاله بل استقاله بل التزام. دلالت بل التزام یعنی اسقاط خیار، این التزام اول یعنی اسقاط خیار. دلالت ندارد حتی به دلالت التزامی، حتی به التزام، دلالت بل التزام، التزام اول یعنی اسقاط خیار، حتی دلالت التزامی هم نداره، ملازمه نیست. ما ملازمه ای نیست بین این که طلب اقاله میکند و خیارشو ساقط کرده. ممکنه خیارشو ساقط نکرده و شو طلب اقاله هم بکنه. و یجوز ان یکون مطلوبه من الاقاله تحصیل ثواب بالاقاله. این یجوز بیان عدم ملازمه است. گفتیم دلالت ندارد طلب الاقاله، اقاله بر التزام و اسقاط خیار چه دلالت ندارد؟ حتی دلالت التزامی ندارد، چون ملازمه نیست. ممکن است مطلوب اون اقاله کننده یا مطلوب اون مستقیل مطلوبش از اقاله تحصیل ثواب باشد به سبب اقاله، پس منافات ندارد امکان فسخ اون بیع را به سبب آخر. خیار سبب آخر، خیار حق خیارش محفوظ نگه داشته، مطمئن اول با رضایت، اگر راضی نشی بعد اعمال خیار بمونه. و هو من اتم الفوائد، تحصیل ثواب از مهم تمامترین مهمترین فوائد است. بله؟ شرطه؟ نه، اقاله هر زمان طرف این راضی شدن میتونن به هم های آراسته های آقا محمدی های آقا نصیری های استیری های حسینی های ایزانلو های بختیار های بختراجزی های بنی هاشمی های بنی هاشمی های بهشتی.